تصدیق و در این مسیر به دست آوردن هم هیچ وقت به رضایت نمیرسه و قانع نمیشه. دومی مشکل انسان ناآگاهیه. انسان ناآگاه هیچ وقت به رضایت از زندگی نمیرسه. آگاهی یعنی این که ما بتونیم به درونمون بریم، نیازهای روحی و روانی خودمون رو درک بکنیم و شکرگزار باشیم و بیافتیم تو مسیر شکر و سپاسگزاری و پذیرش مسائل زندگی.
برداشتی از کتاب هنر رضایت از زندگی.
افراد ناراضی معمولا کسایی هستند که از دنیا انتظار بهشت رو دارن. اگه انسان از دنیا انتظار بهشت رو داشته باشه، میون انتظارات و واقعیت‌های زندگی ناهماهنگی به وجود میاد و این ناهماهنگی به ناکامی می‌انجامه و ناکامی فشار روانی انسان رو به شدت افزایش میده و در نتیجه موجب احساس نارضایتی از زندگی میشه. اما اگه دنیا رو اونگونه که هست بشناسیم و بپذیریم و بر اساس شرایط موجود به برنامه ریزی و فعالیت بپردازیم، میتونیم امیدوار باشیم که به رضایت از زندگی دست پیدا کردیم.
موضوع بعدی برای رضایت از زندگی اینه که ما جان ما وصل به منبع اصلی هستی خداوند. روح ما قسمتی از خداست. روح ما از خدا گرفته شده. اگر این روح از منبع اصلیش فاصله بگیره، غصه‌دار میشه. احساس ضعف میکنه. اگر میخوای آرامش داشته باشی تو زندگیت، خدا صراحتاً گفته: الا بذکر الله تطمئن القلوب. با یاد خدا هست که آرامش میگیری. دنبال چی میگردی؟ دنبال خونه خیلی خوب هستی؟ دنبال یه ویلای خیلی خاص هستی که آرامش بگیری؟ یه مدت سرگرم اون ماشین قشنگه میشی، خونه خیلی قشنگه، اما عادی میشه. و یکی از دلایل این که ما احساس رضایت از زندگی نداریم این موضوع هست.
تلاش برای موفقیت توی زندگی و کامل شدن چرخه رضایت از زندگی از زبان
بنده حامد عالمی آرانی هستم، متولد سال 1358.
او توانست از مقطع دکترا با کسب معدل 18.7 و نگارش 3 مقاله ISI فارغ التحصیل شد.
و اونجور که آدم هست، اول ابتدای نمراتم فوق العاده پایین بود. تو سال 87 یه پسر داشتم، متأهل بودم، شرکتی داشتم تقریبا 20 نفر از پرسنل داشت. تصمیم گرفتم که مقطع دکترام هم چیکار بکنم، ادامه بدم. یک انسان از سرمایه ها و ظرفیت های خودش برای رسیدن به هدف متعالی خودش به گونه استفاده بکنه که در تمام دوران زندگیش از زندگی خودش راضی باشه. و اگه ازش بپرسن خب آقا اگه شما 10 سال 20 سال برگردی به عقب چیکار می‌کنی، میگه همون کاری که قبل کردم دوباره انجام میدم. این احساس رضایت باعث نشان دهنده اینه که اون طرف با یه اعتقادی یک هدفی برای خودش تعریف کرده.
دقیقاً، بله، تعریف هدف توی زندگی نتیجهش میشه رضایتمندی از زندگی. زنده یاد عزت الله انتظامی هم از همین هدف و رضایت از کاراش صحبت کرده.
من هر کاری کردم خوب کردم، یعنی مثلا 52 تا فیلم بازی کردم خوب کردم، همشون رو دوست دارم. میدونم که 2 تا فیلم های درجه اول تهران میشه. همیشه یه کاری نکردم که بعد پشیمون بشم بگم وای کاش این کار نمی کردم. من هر کاری کردم خوب کردم، در هر رشته ای، کمک به مردم، کمک به دوستام، و من خوشحالم.
تلاش، پشتکار، آینده نگری، باور دانایی و توانایی و خلاصه افق روشن رضایتمندی در زندگیه. زندگیتون مستدام، صبحتون آرام.
خب اینم از بخشی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه میخواییم سری بزنیم به سازمان هواشناسی کشور تا با توجه به بارندگی های اخیر و سیل هایی که به وجود اومده یه گزارشی بگیریم و از آب و هوای کشورمون. سرکار خانم رفیعی پشت خط ارتباطی هستن. خانم رفیعی سلام، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدای بزرگ من هم حضور شما سرکار خانم اسحاق توار و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
خیلی خیلی متشکرم. صبح شما بخیر. چه خبر از آب و هوا؟
حضورتون عرض میکنم امروز در استانهای کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، استانهای همدان، مرکزی، جنوب قم، به تدریج چهارمحال و بختیاری، اصفهان، شمال فارس، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان امروز بارش باران و برف و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده. در مناطق سردسیر و مرتفع به شکل برف خواهد بود این بارش ها و با توجه به نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، استانهای ساحلیمون هم امروز بارش دارن، مثل استانهای گیلان، مازندران، گلستان، همینطور اردبیل و خراسان شمالی و خراسان رضوی. ضمن اینکه امروز در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز هم بارش پراکنده رو خواهیم داشت. امروز آب‌های خلیج فارس، سنگه هرمز و دریای خزر مواج خواهند بود و فردا در استان‌های مازندران و در مناطق شرق و جنوب شرق کشورمون بارش خواهند داشت. یعنی در واقع فعالیت این سامانه محدود میشه به مناطق شرق و جنوب شرق کشور و باز هم سبب بارش خواهد شد. برای این مناطق فردا کاهش دما رو هم این سامانه به همراه خواهد داشت. در جنوب خراسان جنوبی فردا رو عرض می‌کنم، شمال شرق کرمان و همینطور استان سیستان و بلوچستان بارش‌ها شدت خواهد داشت که ما دیروز در واقع هشدار هواشناسی سطح نارنجی رو برای این مناطق منتشر کردیم که سبب آب گرفتگی معابر و همینطور بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، سیلابی شدن رودخانه ها خواهد شد، لغزندگی جاده ها، کاهش دید و همینطور احتمال مسدود شدن جاده های کوهستانی و برفگیر هم وجود داره. هموطنان عزیز بایستی توجه لازم رو داشته باشن و حضورتون عرض کنم که بعد از ظهر پنجشنبه دیگه این سامانه از شرق کشورمون خارج میشه، روز جمعه دیگه بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو خواهند داشت. از روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده هم در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده جوی و کاهش کیفیت هوا رو انتظار داریم. تهران هم امروز آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد، گاهی مواقع بارش پراکنده رو در تهران داریم و حداکثر دما در تهران امروز به 8 درجه بالای صفر میرسه. حداقل دما نیز امروز در تهران مهرآباد به 6 درجه بالای صفر رسید، نسبت به دیروز 4 درجه افزایش داشت و سردترین مرکز استان هم امروز مراکز رو عرض کنم شهر کرد و تبریز دمای حداقل به 7 درجه زیر صفر رسید، ارومیه 6 درجه زیر صفر، کرمان و یاسوج 3 درجه زیر صفر و سردترین نقطه در کشور هم مربوط به استان چهارمحال و بختیاری در منطقه کوهرنگ که دمای حداقل به 14 درجه زیر صفر رسید.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم رفیعی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شما رو خدای بزرگ
خیلی متشکرم. همچنین برای شما خدا نگهدار.
سپاس، خدا
حافظ شما.
من بی تماشای تو غمگینم، این که نباشی حس خوبی نیست، این که نبینم رفتی و تنها، این که ببینم جای تو خالیست. ای رو به دریا رفته خوشبخت، چطر و بارونی کجا رفتی؟ ای عطر گرم روزهای سخت، خاموش و پنهونی کجا رفتی؟ کجا برم که خواب تو رها کنه منو، از این شبای بی کسی جدا کنه منو، به هر چه میرسم پر از نشونه تو، کجا برم کجا سرم روشونه تو. میخندی یا از خواب من میری، تاریک میشم بی چراغ تو، از کوچه میپرسم کجا هستی، از شهر میگیرم سراغ تو، کجا برم که خواب تو رها کنه منو، از این شبای بی کسی جدا کنه منو، به هر چه میرسم پر از نشونه توه، کجا برم.
چارلی چاپلین گفته خداوند همه چیز رو در یک روز نیافرید، پس چه چیز باعث شد که من بیاندیشم میتوانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟ با صبح وقت فرهنگ همراه شما هستیم. 7:40. بریم سراغ چند تا خبر که در فضای مجازی بسیار بازدید شده و شما را هم در جریان این اخبار قرار بدیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس با اشاره به ابعاد سیاسی و حقوقی ترور سردار سلیمانی گفت این رخداد نماد بارز تروریسم دولتی از سوی دولت آمریکا بوده است. آقای یاری ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی رو اقدامی جنایتکارانه ارزیابی کرد.
خب نوبت اول وام 12 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد. مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت نخستین نوبت از مرحله اول وام ضروری به مبلغ 12 میلیون تومان روز گذشته به حساب 23847 نفر از مشمولان واریز شد.
بله، جناب آقای علی خدامی رئیس کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت این وام با کارمزد 4% و اقساط 36 ماهه بوده که در آبان ماه امسال ثبت نام به عمل اومده و از طریق اینترنت در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد و نتایج اون هم از 6 دی‌ماه در همین درگاه اعلام شد. در مرحله نخست مشخصات تعداد 148,500 نفر از واجدین شرایط اعلام شد که قراره در قالب 7 نوبت وام به اونها پرداخت بشه.
دانشمندان و متخصصان فرانسوی از کشف و شناسایی یک سویه جدید ویروس کرونا خبر دادن، اونم به طور موقت، نه اومیکرونا، یه چیز دیگه. IHU اسمش رو گذاشتن، هر کی یه اسمی روش میذاره و اینم اسمش IHU، این یه مدل دیگه است. این سویه جدید که از ویروس اومیکرون جهش یافته، از ویروس اومیکرون جهش یافته تا کنون 12 نفر رو در اطراف شهر مارسی مبتلا کرده و بر اساس این گزارش طبق تحقیقات متخصصان فرانسوی ریشه این سویه فرانسوی کرونا به کشور آفریقایی کامرون مربوطه. ببینید وقتی میگیم رعایت نمی کنیم، اگر رعایت نکنیم این سویه جدید به یه سویه جدید تری تبدیل میشه، ماجرا از این قراره.
IHU برای اولین بار توسط محققان در انستیتو مدیترانه‌ای IHU فرانسه شناسایی شده و دارای 46 جهشه که بیشتر از جهش‌های ویروس اومیکرونه. سویه IHU میتونه تهدیدی برای دیگر کشورها هم باشه، هرچند که تا کنون البته غیر از فرانسه در هیچ جای دیگه مشاهده نشده و تحقیقات از سوی سازمان بهداشت جهانی در این زمینه ادامه داره.
نسخه نویسی الکترونیک بخشی از اجزای پرونده سلامت الکترونیکه که یک سر اون به رفع مشکلات نسخه نویسی کاغذی میرسه و سر دیگه اون به هدایت و ساماندهی منابع مالی حوزه سلامت منجر میشه. دکتر محمد مهدی ناصحی رئیس سازمان بیمه سلامت گفته یکی از قسمت‌های نظام الکترونیک سلامته که و با آزاد شدن ارز راهی که میتونه این توزیع منابع رو به درستی برای بیماران خاص انجام بده اجرای همین طرحیه که با وجود گذشت 16 سال از تصویبش از یکم دی ماه 1400 کلید خورد و علی‌رغم پیشنهاد برخی مسئولان در به تعویق افتادن این طرح تمام قد در کشور اجرایی شد.
من در تکمیل این خبر این رو هم اضافه کنم که در 29 استان بالای 90% نسخه به صورت تمام الکترونیک هستن و استان خراسان رضوی 84%، استان تهران هم 72% تمام الکترونیک نسخه خودشون رو صادر میکنن. هم اکنون مسئولان حوزه سلامت از پیشرفت این طرح خبر میدن. دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت هم گفت پیشرفت طرح نسخه های الکترونیکی روز به روز بیشتر و ناهماهنگی ها با جلسات مکرر مرتب برطرف شده و در نهایت ما باید به سمت تمام الکترونیک شدن کامل نسخه ها پیش بریم. رئیس جمهور هم به تازگی در جلسه ستاد ملی کرونا بر اجرای کامل و بدون بازگشت نسخه نویسی الکترونیکی تاکید کردند. یکی از مهمترین جشنواره‌های فرهنگی کشور و رضا فرخی.
دیدگاه.
هر سال با نزدیک شدن به بهمن ماه موسم مهمترین آوردگاه سینمای کشور فرا میرسد. جشنواره فجر که امسال 40مین دوره خود را تجربه میکند و به تازگی دکتر مسعود نقاش‌زاده دبیر این جشنواره درباره فیلم‌های راهیافته به بخش سودای سیمرغ این چنین گفته است:
امروز در یک جلسه طولانی اعضای محترم هیئت انتخاب آرای خودشون رو اعلام کردند و نتیجه ارزیابی و داوری اونها چنین هست. فیلم ها رو بر اساس حروف الفبا اعلام می کنم. فیلم 2888 به کارگردانی کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری و تهیه کنندگی کیوان علی محمدی. فیلم بدون قرار قبلی به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمود بابایی. فیلم برف آخر به کارگردانی امیر حسین عسکری و تهیه کنندگی حسن مصطفوی. فیلم بی‌رؤیا به کارگردانی آریان وزیر دفتری و تهیه کنندگی سعید سعدی و هومن سیدی.
در این میان رد شدن برخی از فیلم‌ها از سوی هیئت انتخاب جشنواره 40 حاشیه‌های زیادی هم به دنبال داشته، از جمله فیلم قاتل وحشی که محمد حسین نیرومند از اعضای هیئت انتخاب درباره رد شدن آن می‌گوید: علت رد شدن فیلم ساده است. نخست آنکه در آیین جشنواره 40 شرط پذیرش فیلم در جشنواره و نمایش آن برای هیئت انتخاب این است که تولید آن مربوط به سال 99 به بعد باشد. این فیلم در سال 98 تولید شده و دومی مسئله آن است که فیلمی که قبلا متقاضی شرکت در جشنواره بوده و در بازبینی هیئت انتخاب رد شده امکان ثبت نام در جشنواره را ندارد. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که حضر فیلم شبگرد فرزاد مؤتمن هم با حاشیه های روبرو بوده. مؤتمن درباره حضر فیلمش گفته: صادقانه می گویم که شبگرد را به جشنواره فیلم فجر ارائه کردم ولی آن را نخواستند، اشکالی هم ندارد. او همچنین اضافه کرده وقتی به کلیت فیلم‌های راهیافته به جشنواره نگاه می‌کنم نکته قابل توجهی می‌بینم و آن هم این واقعیت است که از سال 1386 یک تهاجم به طور خزنده برای حذف برخی فیلمسازها و جایگزین آنها با فیلم‌های خاص شکل گرفته. در این میان رسول صدراملی کارگردان نام‌آشنای سینما هم پیرامون این حاشیه‌ها عنوان کرده: من از سومین دوره جشنواره فیلم فجر در این رویداد سینمایی حضور داشتم و باید بگویم که این رویداد سینمایی فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده و هیچ وقت جشنواره فیلم فجر متولی و رویکرد واحدی نداشته است. برای همین این سوال مطرح می شود که چرا جشنواره فیلم فجر آیین‌نامه ثابت و مخصوصی به خود را ندارد. اما در مقابل همه این انتقادات، هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر چهلم بر این باورند که این اعتراضات در طول دوره‌های گذشته هم وجود داشته و چیز جدیدی نیست و برای همین نباید چندان درگیر این انتقادها شد.
پیش از اینکه اسامی فیلم‌ها و سازندگانشون رو اعلام کنم، مایلم یک بار دیگه از اعضای محترم هیئت انتخاب، سرکار خانم پوران درخشنده و آقایان بهروز افخمی، اسماعیل بنی اردلان، مجید شاه حسینی، حسین زهنباف، اسفندیار شهیدی و محمد حسین نیرومند، هفت عضو هیئت انتخاب فیلم‌های مسابقه سینمای ایران که به مدت 21 روز فیلم‌های ثبت نام شده در جشنواره رو بازبینی کردند، تشکر می‌کنم.
در همین باره عبدالله علی خانی عضو هیئت انتخاب جشنواره فجر چهلم میگوید برخی ها معترض هستند که چرا فیلمشان نباید در جشنواره حضور داشته باشد، اما نظر هیئت انتخاب هم مهم است و از دید خود فیلم را انتخاب میکند. عضو هیئت انتخاب حرف و عمل یکسانی دارد و سینماگران باید به نظر هیئت انتخاب احترام بگذارند و این هیئت هم احترام متقابل داشته باشد. مطمئناً در این بین افرادی هستند که با انتخاب نشدن فیلمشان با انتخاب کنندگان زاویه پیدا می‌کنند.
اعضای محترم هیئت انتخاب 5 فیلم را هم به عنوان رزرو در نظر گرفتند و در صورتی که هر یک از این فیلم‌ها موفق نشوند پروانه نمایش را اخذ کنند یا نسخه نهاییشون رو به دبیرخانه تحویل بدن، یکی از فیلم‌های رزرو با نظر دبیر جشنواره جایگزین خواهد شد.
حالا به نظر میرسد که 40مین دوره جشنواره فیلم فجر علیرغم همه انتقادها پس از 2 سال سخت کرونایی امسال با شرایط بهتری میتواند برگزار شود و زمینه دوباره جان گرفتن سینماها را فراهم سازد.
یک دروغ ممکنه دنیا رو دور بزنه و به جای اولش برگرده، اما در همین مدت یک حقیقت هنوز داره بند کفشای خودش رو میبنده تا حرکت کنه. صبح به وقت فرهنگ ساعت 7:53 همراه شما هستیم. امروز از شما خواستیم به ما بگید در مورد این بیت بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. نظرتون رو بگید، چقدر به این بیت پایبند هستید، چقدر قدر اطرافیان و نزدیکانتون رو میدونید. بریم صدای شما رو بشنویم.
من و شما هممون با هم دوستیم، تو یک خانواده هستیم، تا جا نداریم یه جا بشینیم. در شاده های شما، شاده های دوستمون شادیم و از ناراحتی های ناراحتیم و به هر طریقی بتونیم بهشون کمک کنیم میشون باشون دوست. من یه راننده تاکسی هستم در شهرستان اپر محمدی کرمی. همه اونایی که دلشون میخواد به همدیگه کمک کنن خدا کمکشون باشه انشاءالله.
قدر همه چیزی رو باید بدونیم، سلامتی خانواده نعمت های الهی. صبح که بیدار میشیم دو رکعت نماز میخونیم، به همدیگه دعا میکنیم و اینکه قدر اینکه از خونه بیرون بریم برای کسب و کار و روزی حلال و اینها مهربان باشیم، قدر شناس باشیم، سپاس خدا رو به جا بیاریم. دو جا جسم از دران.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم. آقای همتی، حضرت مولانا یه مثال ساده میزنه، میگه اگر بدونیم که هر لحظه ممکنه این دنیا رو ترک بکنیم و بمیریم، با کسی قهر نمی کنیم.
واقعا.
اگه مرگ آگاهی داشته باشیم و متوجه باشیم که هر آن این احتمال وجود داره که چشم از این دنیا فرو ببندیم، از سر رغبت به دلجویی و آشتی با دیگران گام برمیداریم و شتاب.
کاملا درسته. آدم از یک دقیقه که حالا بازم خیلی زیاده، یک ثانیه دیگه خودش خبر نداره، پس بهتره مهربون باشیم.
بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم.
خب کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. امروز راجع به همین قدر شناسی و از حال هم با خبر بودن صحبت کردیم. نظرهای بسیار خوبی شما داشتید، هم در تلفن هاتون هم در پیامک ها. ممنونیم واقعا.
لحظه آخر برنامه
بله،
بود
بله،
جنبندی از پیامک هایی که به دست ما رسیده. خیلی متشکریم و عذرخواهی میکنیم از دوستانی که پیامشون رو نخوندیم و یا فرصتش رو صداشون رو پخش
ولی تو همون پیامک ها و تلفن هایی که شنیدیم و خوندیم خیلی ها گفتن همیشه قدر داشته هامو میدونم، گفته بودن در پیامک ها. بعضیام
گفتن قدر صبح وقت فرهنگ رو میدونم.
بله بله. و گفتن که شکرگزار خدا هستم به خدا به خاطر داشتنشون، یعنی این هم خیلی تاکید کردن، از خانواده ها گفته بودن، از دوستان ارزشمندشون گفته بودن،
خیلی از دارایی هایی که داشتن گفتن دارایی های مهم زندگی من، خانواده من هست، همیشه قدرشون رو میدونم. یا بهمون گفتین دوستی که در زمان ناخوشی و گرفتاری به دادمون میرسه، این دوستی ها خیلی دوستی های واقعی و ارزشمندی هستن و ما سعی میکنیم که قدرشون رو بدونیم و قدر شناس باشیم. بسیار
خلاصه که کلی پیامک و تلفن داشتیم. ممنونیم از نظرهای شما که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. در کنار شما امروز کلی مطالب خوب یاد گرفتیم.
به پایان آمد این دفتر. ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. تا صبح فردا، خدا یار و نگهدارتون.
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم.
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. چون مومن آینه ای مومن یقین شد، چون مومن آینه ای مومن یقین شد. چرا با آینه ما رو گرانیم؟ چرا با آینه ما رو گرانیم؟ قرض ها تیره دارد دوستی را، قرض ها تیره دارد دوستی را. قرض ها را چرا از دل نرانیم؟ قرض ها را چرا از دل نرانیم؟ خوشدل شوی از من که میرم، گهی خوشدل شوی از من که میرم. چرا مرده پرست و خصم جانی؟ چرا مرده پرست و خصم جانی؟
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.